چهار ماه فرصت دادم برو مطالعه کن. فرمود وسط جنگ کافریست که وایساده با شما در حد کش داره میجنگه، اگه یه لحظه دست آورد بالا گفت آقا به من فرصتی بدید میخوام تحقیق کنم، میخوام مطالعه کنم. فاجره حتی یسمع کلام الله، بخون آیشو. و این احد من المشرکین
ثم ابلغه مأمنه.
اینش دیگه دیوونه میکنه آدمو. وسط جنگ درخواست وقت کرده، درخواست مهلت کرده برای اینکه گفتگو کنه با عالم دین، با رهبر دین و تحقیق کنه، مطالعه کنه، بهش فرصت میدی، میاریش منابع مطالعاتی، منابع تحقیقی رو در اختیارش قرار میدی. بعد نیست که همونجا نگرش داری بگه همونجا خب نظر بده ببینم مسلمون شد یا نه، برش میگردی دوره همونجا که سوارش کردی، اون موقع دیگه هر تصمیم گیره بعد دیگه میخواد تو میدون جنگ بمونه برگرده مسلمون بشه، از اونجا بعد تصمیم بگیره نه اینجا. سو مبلغ خب معمنه برش کردی همونجا که سوارش کردی. این چه دینیه واقعا؟ اینه اسلام، قرآن اینه. امام هم یه روز رو تعیین کرد مردم بیان، جمعه آخر ماه رمضان. 44 ساله، امسال شب قدر شب جمعه بود، چند بار تا حالا اینجور شده؟ من خودم گفتم آقا دیگه ایشکی نمیاد دیگه، هم گرمه هم شب جمعه مردم تا صبح بیدار بودن، شبای کوتاه، بعد با تشنگی، خستگی، 10 صبح، 11 صبح، این مسافت طولانی، ماشین رو باید کجا پارک بکنی، چقدر باید تا سر این مسیر پیاده بیای، بعد از اینجا تا حرم مثلا باز پیاده بری. این جمعیت اومده یه بار امام روز قدس رو گفت، 44 ساله دارن میان، همه جام دارن میان، تو خدا آمریکاش هم میان تو خیابون روز قدس. این یه شاخصه دیگه. ان الله لا یهد القوم الظالم، خدا حرف آدم ظالم رو به ثمر نمیشونه، به جایی نمیرسونه، تا نداره، جای قلاب نمیشه، وای نمیسته، اثر نداره، برکت نداره، موج نداره، موج ماندگار. نه از این موجای توهمی ایام انتخاباتی دروغ و فریب و اینا دیوار میکشن و این شر و برا بماند، توی قلب ها رسوخ بکنه، در این عالم ثبت بشه، حک بشه، جاری بشه. خدا به کار او اثر نداده، به طاغوت و فرعون و فرائنه اثر نداده، خدا به اولیاء خودش اثر داده، ماندگاره، میمونه. شما این کار این شهدا، آقا شهدا دیگه شاخص خوبی هستند دیگه. قاسم سلیمانی رو شما نگاه کن، حججی رو شما نگاه کن، تا شهدای غیر مشهور، ابراهیم هادی رو شما نگاه کن، قبر نداره، 30 سال کسی از این خبر نداشته، یک کتاب از یه آدمی که قبرش معلوم نیست، در زمان حیاتش کسی اینو نمیشناخته. آیه عمادی به بنده میگفت، خدا به آیه عمادی هم طول عمر بده انشالله، حالا ذکر خیرش هم شد تو این جلسات، حتی اون فصل اول بعضی شبا شرکت میکردشون، میگفت ما این کتاب رو 18 جا بردیم که چاپ کنه، سلام بر ابراهیم، گوش که قبول نمیکرد، گو 18 جا بردیم چاپ نکردن. طلای خانومش آخر میفروشه، نیتش هم این بود که آقا همین محله قیاسی تهران، همین محله آهنگ، همین مسجد شهدا، پل زیر پل آهنگ، ایشون میگه من میخواستم فقط همین اهل محل بشناسن که یکی از بچهای محل ابراهیم هادی بوده. واقعا میگفتم، گفتم آقا ما طلاها رو بفروشیم و مثلا یه چیز چاپ بشه و اینا، یه چیز مختصری در بیاد، فقط اهل محل بدونن یه پسری توی محل بوده به نام ابراهیم هادی که مثلا بچه خوبی بود، به زبان روسی ترجمه شده، خودشون ترجمه کردن، یعنی به این پیام دادن، گفتن آقا به روسی ترجمه کردیم چاپ کرد، رفته مثلا تو بین الحرمین دیدین مثلا به زبان عربی ترجمه کردن چاپ کردن، بعد چقدر پرفروش بوده تو کشور عربی، مثلا بنو که ایشون خبر داشته باشه انگلیسیش نه ترجمه شده چاپ شده. او چه آثاری، چه برکاتی. یه کتاب دیگه فقط نوشته شهدایی که در اثر ابراهیم هادی تحول پیدا کردن، بعد ابراهیم هادی دوباره شهید شدن، باز اینا مثلا 40 نفره، باز اینا یه کتاب دیگه یاران ابراهیم تازگی چاپ کرده. خب این نشون میده دیگه. خب بعد تو نگاه کن ابراهیم هادی چی میگه، سر تهش بزنی میگه امام خمینی جونم، امام خمینی این ابراهیم هادیش اینه. اصلا حرف امام خمینی شأنش عجل از اینه که من میام امام خمینی اثبات بکنم. تو راست میگی برو با ابراهیم هادی درگیر شو، با اون سرشار شو. این نشون میده دیگه آقا کی طاغوته کی حقه. خدا به عمل ظالمین اثر نداده، برکت نداده. کی ابراهیم هادی رو دیده؟ کی میشناسه؟ آب تو میداده، نون تو میداده، برای تاکسی اینترنتی میگرفته، شبا با هم گل کوچیک بازی میکردی. آقا چی برای تو داری که تو الان عاشق ابراهیم هادی؟ براش تولد میگیرن. آیه ابراهیم هادی میگفتش که ابراهیم هادی وقتی شهید شد یه مجلس ختم براش برگزار نشد تو تهران، چون دقیقا نمیدونستم، گفتم مفقود الاثر، معلوم نبوده که شهید شده یا نه. مجلس کسی که مجلس ختم در زمان خودش نداشته، میگو پارسال من فقط 300 میگو فقط آماری که من دارم 300 جا جشن تولد فقط براش گرفتم، مثلا یه همچه آماری یه چیزی جشن تولدش رو گرفتم. خود نشون میده دیگه ان الله لا یصلح عمل المفسدین. این قاعده است برای تشخیص فرعون صفت ها فرائنه، که دیشب یه نمونه شو عرض کردم، 6 تریلیارد میگه تو منطقه خرج کردیم، هیچ غلطی نتونستیم بکنیم. همون که حاج قاسم بینا میگفت شما چه غلطی در این منطقه کردیم، 4 تا پاپتی به حاج قاسم میگفت یادتونه سربازات پوشک میبستن اینجا خودشونو خیس نکنن، به هیچ جا نمیرسی. شما این مسیح بدبخت ببینید چی کارو که با این میره با اون میره، با این جلسه بالا جلسه پایین جلسه، با فرانسه جلسه، با انگلیس جلسه، با کوف جلسه، با آخرش به انگلیس میگه به من گفتن که امنیت خودتو تو آمریکا دیگه خودت باید تامین کنی. امنیت تو آمریکا دیگه خودت باید تامین کنی. دیدی مصاحبه کرد به من شغل نمیدن، گفتن هویت تو افشا نکن. آواره شد فهمون، والله هر کی تیر به سمت جمهوری اسلامی انداخت آواره، والله آواره شد. خب این چیه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی حرمه یعنی چی؟ که هر کی تیر میندازه آواره میشه. به خاطر چیش حرمه؟ این هلیکوپترهای آقای کارتر را ما ساقط کردیم، شنها ساقط کردن. ببین چه حس امام خمینی، شما نگاه کن که به این پشت گوش چپ منتقل کرده این که آمریکا داره حمله نظامی میکنه، قشنگ حسش اینه، میگه ببین پشت گوش چپم که حالا آمریکا داره حمله نظامی به ما میکنه، حمله نظامی میکنه بیاد. قشنگ حس از کجا نشأت میگیره؟ طاغوت مگه اینقدر آرام میشه؟ با این نفس مطمئنه دیگه چجور با خودت داد بزن که این نفس مطمئن است؟ یک ذره استرس، یک ذره تنش، یک ذره وادادگی، یک ذره دستپاچگی. بعضی از این کله گنده های مملکت ما پارسال لرز بهشون افتاده بود، بعد این رفته بودن پیش رهبری، معمولا اینجور وقتا اینجوری که اون رأس هرم بیشتر از همه استرس اصلا فرار میکنه میره، اینا میگفتن رفتن اینو ونزوئلا. بعضی از این افرادی که حالا تو مملکت معتبرن موجهن، اینا رفته بودن پیش رهبری با ترس و لرز، ایشون اینا رو آروم کرده بود که بابا بشین بابا چی نمیجونش غلطی نمیتونم بکنه. خب یعنی چی؟ طاغوته؟ من عاشق همچین طاغوتیم، ای فدای همچین طاغوتی که اگه طاغوت میشه اینجور نفس مطمئن نشد من اصلا طاغوت پرستم. اصلا نمیفهم. خب وقتی قاعده دستت نیست این طاغوته، دیکتاتوره. اصلا نمیفهم دیکتاتور یعنی کی، دیکتاتور یعنی چی، دیکتاتور چه پیوستهای دیگری داره، دیکتاتور کجا میلرزه، کجا میترسه، کجا وامیده. یکم مطالعه کن مارزو پهلوی رو، تتپتهاشو، ترس و لرزشو، من پیام انقلاب شما رو درک کردم، قول میدم ایشالله چشم فداتون بشم. قذافی رو مطالعه کن، یکی ها رو مطالعه کن، بفهمی دیکتاتور یعنی چی. بعد بیاد مقایسه کن با امام، نه امام 67-68، با امام 51 برو مقایسه کن، با امام 57 که هیچ جای دنیا راش نمیدن برو مقایسه کن، که پشت مرز کووید، کووید راش نداد. که اطلاع جوادی میفهمود این امیر کووید اینم در به در شد. آقای بچه فهمون هر کی با این صحت علیهش افتاد بدبخش شد، امیر کووید هم تو لیست باید اضافه کنید. فهمون امیر کووید نذاش امام بیاد کووید، صدام زد کووید تو صافش کرد سال بعدش.
سال بعد جنگ با ما 69 فکر میکنم بود دیگه، با جنگ با کویت زد اینا رو صاف کرد. او امیر کویت که حالا قبرش همی قبره، حتی این مثل که اون بعد اون یکی قبلی است. به هر حال قضیه اینه که اینا نشون میده ان الله لا یصلح عمل المفسدین، میفرماید که و یحق الله الحق به کلماته ولو کره المجرمون، خدا حق رو پیش میبره ولو مجرمی خوششون نیاد. شما ببین کیه که داره کارش پیش میره ولو اون جناح مقابلش خوشش نیاد؟ جمهوری اسلامی یا آمریکا؟ تو این دوگانه دیگه لااقل با آدم بفهمه کی به کیه. بعد جمهوری اسلامی هزار تا عیب داره، هزار جاش مشکل داره، هزار تا مسئول فاسد داره، هزار تا خیانت و خباثت تو هزار جاشه. درست شد دیگه؟ ما که دیدیم میشناسیم دیگه، ما که دیگه اینا که هاشا نداره که، خیلی جاش میلنگه، خیلی جاش اصلا هم بزنی بو گندش بلند میشه. ولی این هندسه کلیش، این فرم کلیش، این قالب کلیش، اینو شما مقایسه کن با اون نظام کلی غرب، نظام کلی آمریکا، کدومشونه که داره میره جلو؟ اون یکی بدون که اون یکی بخواد، این داره کارش میره جلو. تو این دوگانه اون ولو کره المجرمون کیان که همه زورشونو میزنن که اون یکی کارش نشه و اونم هی کارش میشه. اینا گفتن 40 سالگیتون رو نبینین، 40 سالگی اونو که دیدیم. بعد دیگه حالا بایدن افتاده دنبال ما، پولامونو داره آزاد میکنه. دیگه صدا خود همین اپوزیسیون در اومد دیگه که آقای بایدن تو با ما و جمهوری اسلامی، این ولو کره المجرمون الان کیان دقیقا؟ دماغ کیا به خاک مالیده شده؟ کیا هی میگن این اینجوری نشه بعد همونجوری میشه؟ میگیرید مطلبو؟ اینا شاخصه ها، اینا رجزخونی سیاسی نیست، اینا شاخص های قرآنیست برای تشخیص بین موسی و فرعون. اونی که کارش پیش نمیره، حرفایی که میزنه باد هوا میشه، و اونی که حرفی که میزنه میشینه، به ثمر میشینه، همین میشه. اینا رو باید شاخص بذاره برای اینکه معلوم بشه کی موسی کی فرعون. این یه شاخصه. میفرماید که ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، که حالا یکی از ویژگی‌های مهم خود اسرافه. من در مورد اسراف امشب میخوام کمی صحبت بکنم انشالله. اونی که مسرف کذابه اصلا لو میره. آقا یه جایی به بعد گفتم، یه چه شب اینو توضیح دادم، باطن این عالم یه جوریه که اصلا قضیه رو لو میده. تا یه جایی میشه حاشا کرد، تا یه جایی میشه دروغ گفت، تا یه جایی میشه سر کار گذاشت، تا یه جایی میشه هیله کرد، از یه جایی لو میره، معلوم میشه. هزار جا رو که با هم نمیتونی مدیریت بکنی، که هزار تا قطعه رو که نمیتونی عوض بکنی، که هزار تا چیز دیگه، یه دروغ هزار تا پیوست داره و همه هزار تاشو عوض کنی 20 تاش دست تو، همشو که نمیشه عوض کنی. معلوم میشه یه جاهای لو میره قضیه، معلوم میشه کی به کیه. خب دیگه عقل میخواد، یه هجر میخواد که اینجا رو تشخیص بده. حالا و یحق الله الحق به کلماته ولو کره المجرمون، میاد به اینجا فما آمن لموسی الا ذریه من قومه، ایمان نیاورد به موسی مگر یک ذریه ای از قومش. قرآن میگه آقا کلن مؤمنین به موسی یه طایفه کمی بودن، از قوم خودش هم بودن، اینا هم نسل بعد هم بودن، نسل دو سه ایمان آوردن، نسل یک هم ایمان نیاوردن. خیلی عجیبی ها، ذریه ای از قوم موسی ایمان آوردن. اول از قوم خودش، قوم فرعون نه، خبری نشد، یعنی اگر یه مؤمن آل فرعون، بعدش هم ذریه ای از قومش. گرفتین چی شو؟ خب چی بود داستان؟ الا خوف من فرعون و ملئهم، چون که فضای ترس بود از فرعون و از ملأ فرعون. بعضی خاطرات خندم میگیره، ما تو این چالش پیش فرض ها جلساتی که تهران داشتیم، یکی حالا اونجا بچه ها خوبی بودن، می اومدن خوب بودن، یعنی ادب رو که تو جلسه رعایت میکردن و دیگه حالا با بعد دیگه میومدن بازم دیگه، یعنی گفتن که ما میایم و گوش می نمونه دیگه، نیومدن، خبری ازشون نشد. خوب بودن به این معنا خوب بودن. ما اونجا به هر حال صمیمانه باشون برخورد کردیم، صادقانه هم برخورد کردیم که رو حساب این که مواجههشون خوب بود که اومدن حرف بشنون و حرف میزدن و آماده بودن حرف بشنون. گفتم بارک الله اینا، بعد دیگه خبری نشد دیگه. حالا به حساب اون بعد که دیگه خبری نشد دیگه، ما اون حرفای قبلیمون اونو دیگه بازم نمیگیم در مورد اونا. بعد یکی این جوونا که حالا بنده خدا معقولم تو جلسه برخورد میکرد، برگشت گفتش که یه جمله تاریخی گفت، حالا بهتون بگم جالبم هست براتون. برگشت تو جلسه گفتش که آقا جوونی فرق من و شما چیه؟ شما هر چی انتقاد بکنی کسی کارت نداره. گوش دادین یادته؟ گفت که ما اگه انتقاد کنیم ما رو میگیرن. خب من اونجا نمیتونستم توضیح بدم. حالا بنده خدا بعد مثلا گفت اسم خامنه ای نگم، مثلا کعیر میزنم حالا بد میشه اینا، مثلا یعنی وسط امنیت محض. بعد میگه ما امنیت نداریم، آخه من کجای دلم بذارم الان؟ هیچ کیم هیچ کاری باش نداشت، من بیشتر اونجا ناامن بود برام تا این، واقعا میگم. یعنی ناامنی برام من بود تا اون. بعد اینه چسته میگه ما که امنیت نداریم حرف بزنیم. با وقت اصلا حالیت نمیشه اصلا. الان خوف فرعون یعنی چی؟ الان خوف من فرعون نطق نمیشه آدم بکشه؟ تو پیاده روی 40 سال 93 یا 94 بود، یه دفترچه بود امضا میگرفتیم و یادم مصاحبه میگرفتیم. بعد حالا من بیشتر امضاش تو ذهنمه، با یه کسی اومدیم مصاحبه کنیم، بعد گفتیم که آقا شما از کجا؟ اینجور دست اینجوری که گفت نه نه نه. گفتم آقا مصاحبه اینا. گفت ما از سعودی اومدیم، به اسم لبنان اومدیم. اگر کوچکترین نشانه از این باشه که نه من اربعین اومدم، من عراق رفتم، من اعدام میشم. که این ایام برای چی تو عراق رفتی؟ اصلا درکی از فرعون ندارن خیلی ها. یعنی چی الا خوف من فرعون؟ یعنی چی فرعون؟ یعنی این تو بحرین اعتراض میکردن چیکارشون میکردن؟ تو ترکیه کودتا کردن چیکارشون کردن؟ آذربایجان که شما یه پارچه سیاه امام حسین بزنید چیکارت میکنن؟ مدعی نشسته زیر و زبر مملکتو 6 ماه به فوش کشیده، بعد برای محرم اومده که بچهای سپاه جلسه ما رو الحمدلله برگزار کردن. بالا و پایین مملکتو فوش کشیده، امام خمینی رو مسخره کرده، توهین کرده به بالا و پایین مملکت. بعد میگه بچهای سپاه جلسه رو برگزار کردن که امسال مدعی برسن. بعد آخرم که دیکتاتور و حکومت فلان و الوبل. خب منم اگه سکوت بکنم که خب فهمو شیطان اخرس دیگه، اونی که از ساکت و عن الحق، کسی که میبینه حق چیه و میدونه حق چیه سکوت میکنه، شیطان لاله پیغمبر فهم. خب یه دوزارم عقلم خوب چیزیه. تو اصلا درکی از فرعون، درکی از جو امنیتی، درکی از ترس نداری؟ اصلا تو نمیفهمی جو امنیتی تو دانشگاه یعنی چی؟ که نشه کسی با کسی حرف بزنه. اصلا الا خوف من فرعون نمیفهمی یعنی چی؟ که زمان شاه اگه تو خونه تو به هر دلیلی میومدن و نهج البلاغه تو خونه تو میدیدن، 4 لااقل زندان داشت بودن نهج البلاغه تو خونه تو. بعد طرف دانشجوی مملکت میاد و این میسه روبرو رهبر مملکت، تندترین حرفا رو جلوی جمع میزنه بدون دلهوره و ترس و بدون تبعات، واقعا بدون تبعات، نه فرمالیته، نه آدم اینا باشه به چپوننش، واقعا آدم اوناست، بعدن هم اوناست، هیچ آبی هم از آب تکون نمیخوره، بچه هم خیلیشون از آن مثلا میرن. واقعی واقعی این که اومده اونجا حرفاکی داره میزنه اعتقاد واقعیشه، واقعا هم هیچکی بهش کار نداره. طرف نشسته تو مستند غیر رسمی دیدید دیگه، اینا خیلی مهمه بابا. اگه کاش اگه کسی دیکتاتور واقعا دیکتاتور باشه. طرف نشسته کلا 7-8 نفرن تو اون اتاق رو رهبری، تو مستند غیر رسمی دیدین دیگه. بعد طرف برگشته میگه آقای خامنه‌ای من حقیقتش پشت سر شما یه سری حرفا میزنم، خواستم اینجا به شما بگم از این سری چیزا من شاکیم. چرا مثلا اینجا تو این جمعی که میام مثلا بعد حجاب مثلا شما ندارین؟ بعد ایشون میگه که با چه تواضع و ادبی هست، من دیوونه اون صحنه. ایشون میگه بعد همون مثلا درست میگه، ایشون با حرکت دست میگه اینجا میان چادر میذارن مثلا همشون هم چادری نیستن. بعد اون اعتراض تند، نقد، سریع. بعد مثلا ایشون میگه که حالا البته منم یه نکته دارم، حالا اگه بعدم فرصت شه حالا جوابی دارم حالا بخوام به شما بگم. بعد اون حالا همینجا تو اون یکی نوبت دیگه یکی اون صدمتی شجاعی میگه آقا میشه بگین نکتتون و اینا. آقا میگه حالا خیلی مهم، میگه نه بگید آقا، تو نمیفهمی فرعون یعنی چی، به قرآن نمیفهمی فرعون یعنی چی، الا خوف من فرعون یعنی چی. چهار تا گیت تو بیت رهبری رفته باشید، اون چهار تا گیتی که با تو اتاق برسید و تیک کرده باشید میفهمید. اون گیت اول دم در اسمتو میخواد چک بکنه، همونجا خودتو خیس میکنی. به اون چهار تا گیت، اون گیت چهارم که میرسی که کلا همه وجودت رو چک میشه به نحو موجب کلیه، میفهمی که اونجا جو امنیتی و ترس و دلهوره اینا یعنی چی. طرف این چهار تا گیت رو رد کرده، رفته تو اندرونی نشسته، کلا 7-8 نفرن دور تا دور، اینا نیروهای امنیتی، مأمور سپاهی، نمیدونم محافظ، اونجا راحت نشسته، لنگوش و انداخته رو هم، داره روبرو مواجهه با خود رهبری، نقد میکنه آقا سرش انداخته پایین. بعد جواب سفتم بهش نمیده، میگه البته من پاسخی دارم به شما بگم. بعد آخرش هم آقا پاشونه بغل کرده بوسیده. بابا فرعون فیلمش هم بازی نمیکنه، نه تا که برای فیلم بازی کردن هم باشه فیلمش هم بازی نمیکنه، که بماند که این فیلم ها بعد 6-7 سال منتشر شد. چهار تا این بچه انقلابی رفتن این آرشیو شخ زدن، گفتن بابا اینا اسراف گوشین تو آرشیو، بذاریم ملت ببینن این پشتو چه خبریه توی اندرونی. الا خوف من فرعون رو نمیفهمی یعنی چی؟ مگه میشه حق چطور انتقاد بکنی اونجا؟ نخبه های مملکت جمع شدن، پسر پاشده میگه آقا خامنه ای من اینجا اومدم سه حرفای دیگه بشنم، کسی اون نگفت، من 5 دقیقه وقت میخوام اینا رو شما بگم خارج از نوبت. بعد آخرش آقا میگه که البته 5 دقیقه بیشتر شد اشکال نداره، اینجور گفتی اشکال نداره، این حرفایی که زدی مثلا فلان نه. بعد آقا یه گوشه‌ای تو مطلب میده که اون آدم اهل دقت میفهمشون، میگه که همینی که اینجا شما تو این جلسه میتونی صحبت بکنی اینا چیزایی نبود که ما قبل انقلاب بتون تصورش بکنیم. بعد ادب و تواضع ببینید که همینم تو سر اون نمیکوبونه که بگه مثلا میدونی با نفر اول مملکت داری صحبت، همینم نمیگه، میگه نسل ما بالاخره حرکتی کرد با امید بود و همینم تصور نمیکنیم که یه روز بتونیم تو همچین جلسه مثلا صحبت بکنیم. شما اگه قرار بود ناامید بشیم ما بعد ناامید میشدیم، شما چرا میخواین ناامید بشین؟ ببین چی داره میگه، میشه دیکتاتور، میشه فرعون، دلفین ها پرواز میکنه اگه اینه. بی عقلیه. البته یه بخش عمدهش تقصیر ماست، ما اونقدی جرأت و جسارت نداریم که صاف و پوسکنده دفاع بکنیم، شهامت چون نداریم، خیلی چیزا هم به خطر میفت، به خطر میفت. آدم یه لاغبایی مثل ما که چی نداره که به خطر بیفته، همین جستی که چیزی که بخواد بر من به خطر بیفته من از اینجا بیرون کنم. از اینجا با همینش هم مشکل نمیم که از همینجا، با اینکه میدونم ایشکی نمیاد من اینجا بیرون کنه، ولی با همینش هم مشکل نمیم که از همینجا بیرون کنه. آسه اون جلیم با به احدی نه وابسته ایم، نه بندیم، نه پیش کسی سوژه ای داریم، آتوی داریم، سوتی داریم، از چیزی بترسیم، اونمونو لو ندن، اونمونو نگن، اگر چی داره بردار منتشر کن، اگر سندی داره، خبری داره. خلاف بزرگمون هم این بوده که تو نهاد رهبری دانشگاه فردوسی با ما 500 هزار تومان کار میکردیم، خلاف بزرگ ماست که بعد از اونجا هم استفاده دادیم، هیچ جای دیگه نرفتیم، تو کتابخونه آستان و قدس نشستیم بدون ما 500 هزار تومان زندگی کردیم، خلاف بزرگ زندگیمون بوده، تای وابستگی ما به این نظام بوده که همینا تو سرم هم زنگ خود، بله تو باید دفاع کن، تو نهاد داره با ما 500 هزار تومن که اگه مریض میشدیم کسب میکردن یه روزش و دو روزش و پنج روزش از ما کسب میکردن، بودن 200 هزار تومن رو برگردیم 500 هزار تومن. خیلی حرفا رو نمیشه گفت، نمیشه زد، یعنی عزت آدم اصلا اجازه نمیده خیلی چیزا رو بگه. و آدم بی تقوایی که میبینه دلش خیلی گرم میشه که اگه من تو مسیر واسلام که تو مقابل منی با این همه دریده گویی، با این دهن باز، با این همه دروغ، با این همه یاوه گویی، با این همه حرف مفت افتخار میکنم به این نقطه‌ای که من اینجا واسلام که تو مقابل منی، که انقدر راحت تهمت میزنی، انقدر راحت دروغ میگی، انقدر بی تقوایی، که شماها مزدور نظامی، شماها نونخور نظامی. ما قبل از این کی بود این دیدار رهبری با مبلغین کشور؟ قبل از محرم. یه روز قبلش با خبر شدیم، تهرانم بودم، زنگ زدم این ور اون ور که آقا ظاهرا فردا یه دیداری آقا دارن با مبلغین کشور، میشه کارتی هم برام جور کنین؟ کارتی جور نشد. کل این مرزه تعالی که اصلا عنوانش هویتش تبلیغیه، توی کشور این همه جایگاه داره، یه نفر از ما که مثلا به حساب ظاهر گنده این مجموعه بودیم، با این همه این ور اون ور زدن یه کارت نتونستیم بگیم اون تای حسینیه بشینیم. این سهم ما از این نظامه، از این مملکت و رهبری و ایناست. این همه سنگ به سینه زدن و اینا، فوش خوردن و اینا، زمان اینه که یه کارت برای دیدار با مبلغین گیره اون نمیاد که اون فلان آقایی که زیر و زبر نظام به هم میبافه وسط جلسه نشسته بود. من سوختم وقتی این صحنه تو تلویزیون دیدم، اصلا دلم شکست که ما هم همینقدر سهم نداریم بریم تو اون جلسه بشینیم. این یکی ها همینطور نظام هم بیشتر جایگاه داره، که البته بعد داستان‌هایی شد از خود اصلا کار خدا بود، نه چیزی بشه و اینا. بعضی دوستان اومدن به هر حال مطالبی شد کمی همشین حال اون عوض شد، حالا نمیخوام وارد حرفو بشم. اینه داستان ما. یعنی میدونیم که اگه به به و چرچر گفتیم، جانم فدای رهبر گفتیم، یک قرون تو جیبمون نمیاد. خب همین خوبه دیگه. همین نشون میده که فرعونه که فرعون نیست، فقط جز فوش هم برای ما هیچی نداره. چه فرعونیه که داره چی بابا و چرچه و سنا بگی هیچی ازش بهت نمیماسه، فقط فوش میخوری، یه کارت دعوت به حسینیش بهت نمیدن که برون ته بشینی. و ببین بنی عباس چی کار میکنن، یه بیت شعر طرف چقدر بهش میدادن که خوندیم اینجا، و هزاران هزار مورد این شکلی من میتونم برای شما ردیف بکنم دونه به دونه، قلم به قلم، که آقا با اینا بشه تشخیص داد آقا فرعون کیه، دیکتاتور کیه. اما ها زبونمون الکنه در حرف زدن، در بیان، در توضیح. حضرت امام رحمت الله علیه، آخه شما این قواره این آدم به کجای این آدم تمامیت خواهی میخوره، نمیدونم سلطنت میخوره، قدرت طلبی میخوره. شاخص اسراف رو که همین آیات داره بهش اشاره میکنه و خوف رو که این آیات داره بهش اشاره میکنه، اگه بخوایم قرار بدیم که من خواستم نمونده مفصل تری کمی صحبت بکنیم امشب، حالا اگه تو این دقایق کمی بشه صحبت بکنیم، همین دوتا بسه، با همینو نمره بده. آخه کی میترسه از امام؟ کی میترسید از انتقاد به امام، از مخالفت با امام کی میترسید؟ خاطرات من میترسم بعضی چیزا رو افشا بکنم، بعضی چیزا رو بگم. آقای منتظری تو خاطراتش تعریف میکنه اینا رو، اگه هر کی هم حاشو کرد بعد این کلیپ بسازین، این تیکه های تصویر رو از کتاب بیارید منتشر کنید. این مطالعش مال الان هم نیست، بنده این کتاب خاطرات آقای منتظری رو و نقدش رو در زمان حیات آقای منتظری مطالعه کردم. آقای منتظری 88 از دنیا رفت، من 86 خوندم این کتاب، زنده بود آقای منتظری، میشه چند سال پیش. آره خاطرش که خودش گفته، که رو سایت خودش هم باگذار شده، بیرون چاپ نشد، حتی بیرون هم زارن چاپ شده. بالاترین تهمت‌ها رو به حاج احمد آقای خمینی زد که نفر دوم بعد امام بود. حاج احمد ببین انقدر دستش به جا بند نبود که برداشت کتاب رنجنامه رو نوشت در پاسخ به ایشون. بچه فرعون مگه میاد رنجنامه بنویسه آخه؟ بچه فرعون کلتو میکنه زیر آب، به مرگ کاملا طبیعی سر وقتش از دنیا میری. میگه که حالا نمیخواستم وارد این بحثا بشم، وقت جلسه‌مون اون قضیه مهدی هاشمی که برادر داماد آقای منتظری بود، که حالا قضیه مفصلی است. امام انقدی اعمال نفوذ نکرد که حتی برای قائم مقام رهبری که دارن جلو چشش یک کسی رو تعیین میکنن، تصویب میکنن، نظر بده به صورت شفاف. اینا رو باید بدیم مطالعه کنم، نمیتونم من بگم اشاره بکنم و اینا، باید بریم مطالعه کنیم، یا باید یه بحث دیگری باید بذاریم، یعنی سلسله جلسات رو بزنیم. من مثلا دو جلسهش پیشم اینو واسه توضیح بدم، قضیه قائم مقام رهبری رو، آقای منتظری رو، موضع امام خمینی رو، از کجا شروع شد، کی پیشنهادش رو داد، در چه سالی تصویب شد، بعدن چه قضایای پیش اومد، امام کی مخالفتش رو اعلام کرد، 6 ماه قبل مثلا رحلتش امام، این مثلا کی، مثلا 63 64 این قضیه تصویب شد و بردن، امام از اولش مخالف بود، آخرم توی اون چیز نوشت که من از اول با انتخاب شما به عنوان قائم مقام مخالف بودم. از اول همونجوری که با بازرگان مخالف بودم، همونجوری که با بنی صدر مخالف بودم. فرعون مگه میتونه بیاد مثلا بگه من با این هامان از اول مخالف بودم؟ فرعون رو قدرت مطلقه، فرعون داستان سرایی میکنه، سناریو میسازه، حذف میکنه، اضافه میکنه، قدرت نمایی. اصلا کسی جرئت نداره نطق بکشه، اصلا کسی جرئت نداره سناریو بسازه در برابر فرعون. الا خوف من فرعون و ملئهم، چه تعبیر کنم، بنده خدا رو کردن قائم مقام رهبری. داستانش هم که ایشونو فهمیدن که صلاحیت برای قائم مقام رهبری نداره، از اینجا بود که وزارت اطلاعات مهدی هاشمی رو دستگیر کرد و معلوم شد که اینا قتلای زنجیره‌ای در اصفهان کار ایناست، مرحوم شمس‌آبادی کی کی کی، خود این مهدی هاشمی خفه کرد و با دستمال او رو. بعد اینا چقدر سلاح تو زیر زمین خونه کار گذاشتن، یک گروه که تروریستی بودن، به پشتوانه بیت آقای منتظری چه غلطا که نمیکرد، کجا که نفوذ نکرده و چه کارا که نمیکرد، آقای منتظری هم سفت و قرص پشتش، تا رفت تا قضیه اعدام مهدی هاشمی که نشست رو بر دوربین خودش اعتراف کرد که آقای منتظری بازم قبول نکرد و گفت این تحت شکنجه بود و اینطور بود و اونطور بود و کلی حرف، تا دیگه رسید به قضیه عزل منتظری از قائم مقام. این تای کاری که امام کرد، قدرت نمایی که کرد، اون که نامه به آقا نوشت که بعد از من مملکت تحویل منافقین و لیبرالا میدی، شیخ سادلوی هستی برو حوزه درس تو بده، تازه گفت برو حوزه درس تو بده به در تدریس، این خیلی توش حرفه ها، از حیز انتفاع ثابتش نکرد، او تدریس تو بکن. 22 بهمن اون سال یعنی 67 سخنران راهپیمایی تهران آقای منتظری بود که اومد رسما مردم اعلام کرد که ما نمیخوام با جزئیات بگم که کمی بالا پایین بشه که مدیون این بابا بشم تو قیامت بخوام این یقه من بگیره، خیلی برام زور داره. خودتون هم مطالعه کنین چیا گفت، نمیگم دیگه توضیح نمیدم، بریم بخونیم سخنرانی آقای منتظری 22 بهمن تهران. این چیا گفت که رسما توهین به خانواده شهدا بود، توهین به شهدا بود، توهین به انقلاب بود، توهین به امام بود. امام باز اومد گفت من بابت این حرفایی که اینجا گفته شد عذرخواهی میکنم از ملت. قائم مقام بود. این تو خاطرات خدای منتظری اومد. میگه که فلانی و فلانی و فلانی پاشو اومدن پیش من که اسم آورده. من اسم نمیاد به دلایل. و اینا گفتن آقا سر قضیه بیت امام و این قضیه نمیدونم صحبت‌ها و مهدی هاشمی و اینا که مفصله. میگه که ما گفتن که آقا شما یه عذرخواهی بکن. با منتظری. گفتم بچه من عذرخواهی کنم. خودش میگه تو خاطراتش. ما گفتن که آقا مثلا اینطوری شده اونطور شده فلان، گفت نه من کار اشتباه نکردم که عذرخواهی کنم. آخرش اینه میگه که اونا گفتن که بگشن به ما گفتن که به هر حال هرچی که هست امام تلقیشون اینه که منزل شما پایگاه منافقین شده است، همچی تعبیری. شما یه چیزی بگو اینا اصلاح بشه تو فضای عمومی جامعه، این نگاه بشکنه. میگه اسامو پرت کردم به اینا گفتم سه نقطه خورده است، که اون سه نقطه هم اینا کردن سه نقطه، یعنی خودش کلمه رو گفته بود، فلان خورده است هر کی تصور کرده است که منظر ما اینطور شده است، به امام گفته بود اینا آقای منتظری. این الا خوف من فرعون رو شما همینجوری بفهمید یعنی چی؟ که پیامی که رهبر انقلاب بعد از درگذشت ایشون 80 ببین بخونه، یک کلمه و چه پیام بلند بالایی، طلب دعا و مغفرت از خدا به خاطر اینکه پدر شهیده فلانه، ساواک شکنجه کرده فلان شده، یک کلمه اشاره به این نداره که این سال 76 این بابا بود که همه رو علیه ما بسیج کرد، همه داستان درست کرد، همه توهین به ما کرد، همه تهمت به این نظام زد. هیچ باری رهبری در پیام‌هایی که در مورد شخصیت‌های مختلف داده، نه در مورد ثانی، نه در مورد منتظری، نه خیلی دیگه، اصلا به کارنامه اینها به بعد از امام نظر نکرده تو پیامی که داده، فقط بابت کارنامهشون در دوران حیات امام تحلیل کرده و حرف زد. دامد آقای ثانی دیگه همین گریز به این مثلا اشتباهات آقای منتظری هم نداره. چرا؟ برای اینکه کارنامهش زمان امام خوب بوده کامل. منتظری چون کارنامهش زمان امام یک کمی بد بوده، آقا همون تیکرم اشاره میکنه، طلای مخفضش برامونه، نه وقت کاری که نسبت به خودش کرده. بابت اون طلب مغفرت میکنه که اواخر عمر امام توی اشتباهاتی ازشون سر زد که اشاره بابت اون خدماتی که کرده همونم خدا ببخشه. آیه ثانیه همینم هم نمیگه، ثانیه یه همه داستان داره با نظام و انقلاب و اینا، میگه اصلا اسرائیل به ما چه، خیلی از این حرفا. چون کارنامه زمان امام مثبت صافه، اصلا همونو فقط تحلیل میکنه. خب الان خوف من فرعون میشه؟ ببینید هزار تا شاهده، سر تا پا شاهده که کی طاغوته، کی طغیان داره میکنه، از کی میترسن، از طغیان کی میترسن که این بیکله بازی در بیاره، حرف حالیش نشه، یه کلمه انتقاد نکنیم، داستان نشه، اینطور نشه، اونجا حذفمون نکنن، اینجا اینجورمون نکنن، اونجا فلان نشیم. کی ترس داره از این که بخواد انتقاد بره؟ این فیلم اسمشو نمیارم، یکی این فیلم های جدیدی که ساختن و بنده دیشب یه قطعاتیشو نشستم نگاه کردم، بازیگر اصلیشم این باباییه که هی می اومد توی شبکه نسیم میگو اینجا فلان است و من فلان هستم و اینا، هی جنس ایرانی تبلیغ میکرد. یادتونه که شبکه نسیم، اینجا شبکه نسیمه، من فلانی هم، اینجا هم فلانه. آره این فیلم جدیدشو دیشب بنده یه تیکایشو فقط تونستم نگاه کنم، حالا بچه رو نتونستم کامل نگاه کنم. بعد همین چیزی که کالای ایرانی که هی تو برنامه پایین و بالا برنامه میگفتن، همینو مسخره که تو این نقشی که یه آدم مؤمن مذهبیه به شدت نفهم و احمق و خشن که داستانی داره، یعنی دو تا خانوادهن که بچه‌هاشون تو بیمارستان جابجا شدند و بعد اون خانواده سسول فلان چی و زنش هم نماینده مجلس و اینا، مثلا خانواده محجبه و فلان و اینا، بعد زن این همه فکر و ذکرش حجابیه، به طرز حال به هم زن، مرد احمق به معنای واقعی کلمه و خشن، بعد ولی اونا مثلا متمدن اون یکی‌ها. بعد مثلا این جنس کالای ایرانی هم مثلا مسخره میکنه، تو حیات دارن چیز میارن اساس کشی، میگه هر چی کالای داخل تولید داخل ببر بالا، هر چی جنس فلان نه محصول دشمن نه فلان ببر طبقه پایین. ای لام از سبت اون روز که پول میگرفتی میگفتی کالای ایرانی جنس ایرانی، امروز باید پول گرفتی بازیگره دیگه، ادا در پول میگیره ادا در میاره دیگه، بازیگری یعنی پول میگیرم ادا در میارم، ادا کیو در میارم، ادا چه آدمی، بازیگری. بعد من خیلی با یه حال بدی دیشب که حالا بعد این جلسه اونا که حالا ما تا ساعت یک اینجا بودیم و بعد رفتیم خونه و نزدیکای دو بود که داشتم دیگه من بچه کوچیکم می‌خواستم بخوابه تو بغلم و این دیگه این فیلمه رو آوردم، با یه حال بدی خوابیدم. بعد با خودم گفتم بابا الان باید ما لالمونی که نه بگیم، لااقل علیه این فیلم باید اعلام جرم بکنیم. شما می‌دونید اینجور فیلم‌ها در کشته شدن امثال آرمان علی وردی ها چقدر نقش داره؟ یعنی شما باورتون میشه که فیلم دینامیت در کشته شدن این بسیجی‌ها کف خیابون اصلا نقش نداشته، اثر نداشته در این ذهنیتی که تو این مردم ایجاد میشه، تو این حالی که ایجاد میکنه، نفرتی که ایجاد میکنه، حجمی از حماقت که منتشر میکنه در یک صورت یک آدم مؤمن بسیجی که تو این فیلم به شدت بدتره. گفتم آقا دو حالت داره، ببین این مؤمن حزب اللهی انقلابی بسیجی، چون همونجا میگه من انقلابی ام، من فلانم اینا، این آدمه یا واقعیت داره یا واقعیت نداره، یا واقعا امت حزب الله بسیجی یا حزب الله یا همینن یا این نیستن. اگه واقعا همینن انقدر خشن و احمق، خب همینو به اینا نشون بدید، همین خشن احمقی که اونا میگن تو هستی و خب بهش نشون بده که ببینن هستی، اون چهرهی که این داره از تو میگه همینو بهش نشون بده. اگرم نیست یه جوری پدرشونو در بیارین بفهمن که دیگه توی مملکت هیچکی نمیتونه با این سوژه و با این ژانر فیلم بسازه و شوخی کنه و گیشش رو پر کنه، و ما تو مملکتی هستیم که الان باید بیان بشینیم داد بزنیم، یعنی انقدر الان خوف من فرعون نیست که بگیم آقا این الان به چند میلیون آدم این مملکت توهین کرده، آقای دستگاه حاکمیت انقلاب اسلامی به خاطر اعتبار و حیثیت خودت و طرفدارانت هم که شده علیه این فیلم ادعای جرم کن، اعلام جرم کن. الان بعضی ما اینه توی مملکت، به چون برو ببین که به روز وسوقی تو گوزن ها بازی کرده بود زمانش چیکارش میخواستن بکنن. که میگو بهش به من گفتن که اگه دیدی یه ماشینی پشت چراغ میده و اینا ببین که با تایلی میام رو دد میشم و اینا دیگه. یه وقتی اگه اینطور شد که میگو تا مدت ها من تو جاده راه میرفتم تا یه نوری از پشتم میومد میترسم میزدم کنار که اینا راستا من گفتم ما میکشیم تو خیابون تو جاده اینا اینجوری میکشیم هیچ کی نمیفهمه میگن تصادف کرد. معلومه کافی رو همین شکلی کشتن و خیلی های دیگر الا خوف من فرعون شما نمیفهمی یعنی چی. همین آدم دو سال دیگه دور برمیگرده خندوانه میسازه برای شما جفتکشو میزنه هیچ ترسی هم از هیچ کی نداره. آقا چه جور دیکتاتوریه این مملکت، چه جور فرعونه این؟ الا خوف من فرعون چی شد؟ میگه فما آمن لموسی الا ذریه من قومه الا خوف من فرعون و قومه و ملئهم. این بیان قرآن در تعریف فرعونه، این ذل اوتاده. مگه نمیگی فرعونه؟ خب بابا شما هم یه شستی نشون بدید به اینا. ای میگن شماها توتالیتریسم و دیکتاتوریه و جبر و حکومت، یه چیزی به اینا نشون بدین لااقل، یکم تصدیق کنید اینا رو. چهار تاشون رو از نون خوردن بندازید، چهار تا برنامه، چهار تا فیلمشون رو تعلیق کنید، یه حبسی، یه زندانی، یه خیلی صاف و پوسکنده و شفاف اعلام کنی بابا. و بعضی از این تنبیه‌هایی هم که اینا رو می‌کنن بیشتر قلقلکه، فقط هم اینا رو معروف می‌کنه. شب برمی‌داره اینو می‌بره، بعد همه جا می‌ذارن که این فلان شده و اینا، صبح هم آزادش می‌کنه، 1,000,000 میلیون فالوورای قلقلکه اینا. این نظام قضایی ما می‌کنه تو این مجازات‌ها و تنبیه‌ها و اینا. بابا بزن یه برخورد بازدارنده. و اینا حیثیت دینی داره این رفتاری که ما داریم میگیم، نه سر تفرعون. دینی اجازه رو به شما داده با این کسایی که بابا اینا حقوق عمومیه. دادستان کارش اینه که احقاق حقوق عمومی میکنه. این فیلمی که ساخته، این فیلم چپ راست، این فیلم توهین به چند میلیون آدم توی مملکت. اصلا کار خود دادستان اینجا اعلام جرم. مدعی العموم به عنوان احقاق حقوق عمومی اینجا باید وارد بشه، به چند میلیون آدم توهین کرده. بابا تو به 3 نفر آدم تهمت بزنی پدر تو در میارن. به چند میلیون بسیجی و انقلابی و حزب اللهی و مذهبی و ریشو، به همه اینو توهین کرده، به همه چادریا توهین کرده، به همه مذهبیا توهین کرده. توهین کرده، نه مثلا انتقاد کرده. توهین به معنای، به همون معنایی که تو ذهنت از توهین داری، به همون معنا توهین کرده. چجور باید داد زد؟ یک حکومت چجور باید نشون بده شاخصهای بین فرعون بودن و فرعون نبودن رو؟ و جالب اصلا تو مملکت ما کسی درکی از این نداره، یعنی اصلا ترسی از این نداره. زندان، آخه این چه زندانی بود که ما داشتیم؟ رفقا داشتن کار میکردن این زندان تهران با اینا که تو حبسن، که تازه اینا که تو حبس بودن اکثر اینا رو همون شب اول آزاد میکردن، اصلا به حبس نمیکشید. اینا داستانی داشتن که افتاده بودن تو حبس. رفقا داشتن کار میکردن ما بریم با اینا صحبت بکنیم. مثلا آذر پارسال بود، مثلا دی پارسال بود، ما هم قول دادیم به اینا، قرار شد که بریم زندان و اوین و اینور اونور و اینا، اسم ما رد کردن و کاراشو کردن که بریم جلساتی بذاریم، کلاس بذاریم، صحبت بذاریم، اینا تو زندان صحبت کنیم. تا این کارا مراحل اداری ما تموم شد اعلام کردن اینا عفو عمومی خوردن. اون رفیق اونو مسخره میکنیم، گفتیم تو هر کیو چیز شد بیا یه برنامه‌ریزی بکنه بیا آزادش بکنه. اینجوری ما رو فقط 2 ماه سرکار گوشه دیگه، این برو فرم بده اونو ثبت نام کن و فلان کن و اینا، که ما رو می‌خواست بره تو زندان. یعنی من می‌خواستم برم تو زندان اینا ارشاد بکنن، بیشتر دنگ و فنگ داشتم تا اینا عفو می‌خوردن آزاد شده. این حکومت فرعونی طاغوتی ماست الحمدلله، که بعد طرف اومده از تو زندان بیرون که مثلا من اگه آزاد شدم فکر نکنی مثلا من فلانم ها. از همین دم در شروع کردن بعضیاشون یه عفو عمومیه. خب بعد اینجا هیچکی جرأت نداره حرف بزنه توی مملکت. دیکتاتوری کسی مگه خفقانه؟ من کسی میتونه انتقاد بکنه؟ میبرن میکشن فلان میکنن. مفک خوردی و خابیدی و چه سیستمی هم که توی زندان به شما چیز میکنن، سرویس میدن به شما، سرویسی که تو زندان میدن که اون بمانه. بعدم یه رزومه هم که پیدا میکنی، اون یکی رو میگفتن پاهاش قطع شده تو زندان، اومد بیرون جمهوری اسلامی نمیدونم چی میده به اینا که پای قطع شده رو در میاد. یعنی یه قرصی میده جمهوری اسلامی پای قچه های در میاد، نیم ساعته در میاد. چه حکومت پیشرفته یه واقعا که مداوا میکنه پای قد شده رو، دست قد شده داشتون در نشون، من که دستم قد شد فدای جنبشم و طور شیش ماه و دوتا دست اومده. الان خوف من فرعون و ملائهم، خب دیگه چی؟ بعد میفرماید که این یفتنه هم، از چی میترسن؟ از این فتنگری فرعون و ملائه فرعون که الله میفرمان ای یعذبه هم، یعنی از عذاب اینا، از شکنجه و فشار و دیکتاتوری اینا، که لیعودو الی ملته، اینا رو با لطایف الهیات برمیگردونن به همون افکارو. مکیس جرأت داره نقد بکنه، مکیس جرأت داره از این سیستم بیاد بیرون، فکری خارج از این داشته باشه، جور دیگری فکر بکنه، جور دیگری حرف بزنه. اینا مدلای فرعونیه دیگه.